صفحه 559. ولی اگر کسی ادعا کند که کم و این چیز یکیست، باید منتظر تناقض‌های بسیاری باشد. پانویس: زیرا چون این کسی مجبور خواهد شد که بگوید جوهر و عرض یکیست، زیرا کمیت یکی از اعراض جوهر است. تریکو، ادامه متن. در مورد اعداد این مسئله را هم باید تحقیق کرد که این قناعت از کجا حاصل می شود که اعداد وجود دارند. پانویس: یعنی وجود مفارق دارند. تریکو، ادامه متن. برای طرفداران نظریه ایده ها، اعداد علتی برای وجود موجوداتند، زیرا هر عدد ایده است و ایده ها به وجهی از وجوه علل وجود اشیا هستند. پانویس: خواه به عنوان علت فاعلی و خواه به عنوان علت غایی یا به وجهی دیگر. تریکو، ادامه متن. و این فرض را پایه نظریه آنان تلقی می کنیم. اما برای فیلسوفی که در این باور شریک نیست، پانویس اشاره به اسپوسیفوس است. تریکو، ادامه متن. زیرا می داند که نظریه ایده ها چه مشکلاتی در پی دارد و از این رو لااقل وجود اعداد به عنوان ایده را قبول ندارد، بلکه فقط به وجود اعداد ریاضی قائل است، از کجا این قناعت به دست می آید که این نوع اعداد به راستی وجود دارند و فایده و اثر آنها برای اشیاء دیگر چیست؟ فیلسوفی که مدعی وجود این نوع اعداد است نمی گوید که این عدد علت شیء است، بلکه می گوید عدد چیزی است که به نفس خود وجود دارد و نه تجربه نشان می دهد که اعداد علت شیء باشند، زیرا همه قضایای علمای حساب چنان که گفته ایم باید در مورد اشیاء محسوس نیز صادق باشند. پانویس: رجوع کنید به کتاب 13 مو فصل 3. مترجم، ادامه متن. صفحه 560. فصل 3، دنباله بحث درباره اعداد مفارق و نقد این نظریه. فیلسوفانی که به وجود ایده ها معتقدند و ایده ها را اعداد می دانند، می کوشند از طریق انتزاع ماهیتی کلی از افراد کثیر و واحد قلمداد کردن این کلی وجود اعداد را تبیین کنند. ولی چون این تبیین نه الزام آور است و نه قابل قبول، لازم نیست که لااقل به اتکای این تبیین وجود اعداد را بپذیریم. فیثاغوریان نیز چون دیدند که بسیاری از صفات اعداد به اشیاء محسوس نیز تعلق دارند، اشیاء محسوس را اعداد فرض کردند، ولی نه اعداد مفارق، بلکه اعدادی که اشیاء از آنها تشکیل می‌یابند. ولی چرا؟ برای اینکه صفات اعداد در سلسله گام‌های موسیقی و آسمان‌ها و بسی چیزهای دیگر موجودند. اما کسانی که تنها به وجود اعداد ریاضی قائلند، پانویس اشاره به اسپوسیپوس است. راست، ادامه متن. نمی توانند با اتکا به فرضیه های خود به چنین توجیهاتی توسل جویند، بلکه تنها می گویند که اشیاء محسوس موضوع علم نمی توانند بود. ولی ما چنان که پیشتر گفته ایم معتقدیم که اشیاء محسوس موضوع علمند. پانویس، کتاب 13 مو فصل 3، مترجم، ادامه متن. از این گذشته روشن است که موضوعات ریاضی وجود مفارق ندارند، چه اگر مفارق بودند ممکن نبود صفاتشان در اجسام حاضر باشند. بر فیثاغوریان از این جهت ایرادی وارد نیست، ولی چون مدعی‌اند که اجسام طبیعی از اعداد تشکیل یافته اند، یعنی اشیایی که دارای سبکی و سنگینی اند تشکیل یافته از اشیایی می باشند که فاقد سبکی و سنگینی اند، چون این می نماید که موضوع سخنانشان آسمانی دیگر و اجسامی دیگر است، نه آسمان و اجسام محسوس. ولی کسانی که اعداد را اشیاء مفارق می شمارند، از این جهت به وجود اعداد و در این حال به وجود مفارق اعداد و مقادیر ریاضی قائلند که می گویند اولیات درباره اشیاء محسوس صادق نمی باشند، در حالی که قضایای ریاضی موافق حقیقتند و روح را خرسند می کنند. پانویس چنین می نماید که قطعی است از مصرعی. راست، ادامه متن. بدیهی است که طرفداران عقیده مخالف مدعی خلاف اینند و حل مشکلی را که همکنون به آن اشاره کردیم، یعنی این مشکل را که اگر اعداد در اشیاء محسوس نیستند، پس چرا صفات آنها در اشیاء محسوس موجودند، به طرفداران آن نظریه واگذار می کنند. کسانی هم هستند که این واقعیت را که نقطه مرز و نهایت خط و خط مرز و نهایت سطح و سطح مرز و نهایت جسم است، دلیل کافی بر وجود جواهری از این قسم می دانند. پس اینک باید این نظریه را نیز بیازماییم تا ببینیم آیا بر پایه سستی بنا نشده است؟ اولا نهایات جوهر نیستند، بلکه همه این گونه چیزها حد و مرزند، حتی راه رفتن و حرکت به طور کلی نیز نهایتی دارد و بنابراین به موجب عقیده آنان نهایت حرکت نیز باید این چیز و جوهر باشد، ولی چون این سخنی نامعقول است. پانویس: زیرا نهایت چیزی که جوهر نیست چگونه ممکن است جوهر باشد؟ تریکو: ادامه متن. ثانیاً این نهایات اگر هم جوهر باشند، جواهر اشیاء مخصوص موجود در این جهان خواهند بود و استدلال سابق ما در این مورد نیز معتبر است. پانویس: یعنی استدلالی که علیه مفارق بودن اعداد آورده شد. تریکو: ادامه متن. پس چگونه ممکن است که آنها وجود مفارق داشته باشند؟ به علاوه کسی که به آسانی قانع نمی شود، باید به این نکته نیز توجه کند که اعداد و موضوعات ریاضی در یکدیگر اثری نمی بخشند و جنس پیشتر هیچ فایده‌ای برای جنس سپستر ندارد، زیرا اگر هم اعداد وجود نداشتند، برای کسانی که فقط به وجود موضوعات ریاضی قائلند، مقادیر وجود می داشتند و اگر هم مقادیر وجود نداشتند، نفس و اجسام محسوس موجود بودند. ولی واقعیات نشان می دهند که طبیعت مانند نمایشنامه ناشیانه مجموعه ای از وقایع تک و نامرتبط نیست. طرفداران نظریه ایده ها با این مشکل مواجه نمی شوند، زیرا در دستگاه فکری آنان مقادیر از ماده و عدد پدید می آیند و خط از عدد 2 و سطح لابد از عدد 3 و جسم از عدد 4 و یا آنان اعدادی دیگر به کار می برند و فرقی هم نمی کند. اما آیا این مقادیر ایده اند؟ نحوه وجودشان چگونه است و چه اثر و فایده‌ای برای موجودات دارند؟ بیگمان هیچ، همانگونه که موضوعات ریاضی اثر و فایده‌ای برای موجودات ندارند. حتی هیچ قضیه ریاضی هم درباره آنها صادق نیست، مگر اینکه بخواهیم موضوعات ریاضی را دگرگون سازیم و نظریاتی تازه جعل کنیم. البته ابداع چند فرضیه و گرفتن سلسله ای از نتایج از آنها کار دشواری نیست. بنابراین این متفکران دچار اشتباهند، زیرا منطبق ساختن موضوعات ریاضی با ایده ها کار صحیحی نیست. اما نخستین متفکرانی که به وجود دو نوع عدد، یعنی اعداد مثالی و اعداد ریاضی قائل شدند، نگفتند و نمی توانستند بگویند که اعداد ریاضی چگونه وجود دارند و از چه چیز به وجود می آیند. زیرا اینان عدد ریاضی را در وسط عدد مثالی و عدد محسوس قرار دادند. عدد ریاضی اگر از بزرگ و کوچک به وجود می آید، پس عین عدد مثالی است، ولی اینان مقادیر را از نوع دیگری از بزرگ و کوچک پدید می آورند. اما اگر عنصر دیگری را نام ببرند، عده عناصرشان افزایش خواهد یافت و اگر مبدأ هر یک از دو نوع عدد واحد است، در این صورت واحد نسبت به آنها عام خواهد بود و ما ناچار خواهیم شد از یک سو بپرسیم که واحد چگونه این چیزهای کثیر است، در حالی که از سوی دیگر عدد به قول آنان به وجود نمیتواند آمد مگر از واحد و دوی نامتعین. همه این نظریه ها نامعقولند و هم با خود متناقضند و هم برخلاف عقل سلیم و شبیه سخن بی انتهای سیمونیدس هستند، زیرا سخن بی انتها مانند سخنان یاوه بندگان آنجا پدید می آید که مردمان سخنی معنیدار برای گفتن نداشته باشند. چون این می نماید که فریاد همین عناصر، یعنی بزرگ و کوچک، از دست این کسان که دائم آنها را به این سو آن سو می کشند بلند است، زیرا اینان به هر حال نخواهند توانست عددی به وجود آورند جز عددی که از واحد از طریق دو برابر ساختن پدید می آید. فرض تکون اشیاء سرمدی هم سخنی نامعقول و حتی محال است. پانویس: در این مورد که پدید آمدن موجودات سرمدی از عناصر محال است، رجوع کنید به 1088 بی. ارسطو میگوید که نمیتوان ایده ها را موجودات سرمدی تلقی کرد و در این حال ادعا کرد که آنها از واحد و دوی نامتعین به وجود آمدن تریکو. ادامه متن. در مورد فیثاغوریان لازم نیست تردید کنیم که آیا آنان به تکون اشیاء سرمدی قائلند یا نه، زیرا آنان به صراحت میگویند که هنگامی که واحد یا از سطوح یا از بذر یا از چیزی دیگر که نمیتوانند تشریحش کنند ساخته شد، بی فاصله نزدیکترین جزء نامتناهی مجذوب متناهی گردید و محدود شد، ولی چون مقصودشان تشریح چگونگی بنای جهان است و میخواهند به زبان علم طبیعی سخن بگویند، بهتران است که نظریات آنان را در ضمن تحقیق در امور طبیعی بیازماییم و در تحقیق کنونی آنان را به حال خود بگذاریم، زیرا آنچه ما اکنون میجوییم مبادی اشیاء نامتغیر است و از این رو باید پژوهش خود را به تکون این گونه اعداد منحصر سازیم. صفحه 564، فصل چهارم، ارتباط مبادی با خیر. این متفکران میگویند که برای عدد فرد کونی وجود ندارد. پانویس: اگر این سخن را به معنایی که از ظاهر آن برمی آید بفهمیم، سخن نادرستی است. زیرا چگونه میتوان پذیرفت که افلاطونیان که واحد و دوی نامتعین را مبدع اعداد میدانند، برای نیمی از اعداد قائل به کون نباشند؟ از این رو باید این سخن را چنین فهمید که افلاطونیان فقط برای اولین عدد فرد یعنی سه قائل به کون نیستند. تریکو. ادامه متن. و این خود بیگمان بدین معنی است که برای عدد زوج کونی هست و بعضی معتقدند که عدد زوج نخستین بار از نابرابرها یعنی از بزرگ و کوچک به وجود آمد، از این طریق که این دو برابر شدند، پس نابرابری به آنها تعلق داشت پیش از آن که برابر شوند. اگر آنها همیشه برابر بودند، ممکن نبود پیشتر نابرابر باشند، زیرا پیشتر از همیشه وجود ندارد. پس این متفکران نظریه خود را درباره تکون اعداد فقط بدین منظور اظهار نمی کنند که به مطالعه و نظر در طبیعت اعداد یاری کرده باشند. در این سؤال که عناصر و مبادی چه نسبتی با خیر و زیبایی دارند، هم مشکلی نهفته است و هم سرزنشی برای کسانی که در اینجا مشکلی نمی بینند. مشکل این است که آیا یکی از عناصر و مبادی چنان چیزی است که ما از اصطلاح خود خیر و بهترین در می‌یابیم، یا چنین نیست، بلکه اینها در اصل مؤخر از عناصرند. چنین می‌نماید که فیلسوفان الهی روزگاران گذشته با بعضی از متفکران زمان ما اتفاق نظر دارند در اینکه خیر و زیبایی مبدع نیستند، بلکه زمانی در طبیعت اشیا ظاهر می‌شوند که این طبیعت پیشرفتی کرده باشد، و با این ادعا می‌خواهند از ایرادی مصون بمانند که کسانی که واحد را مبدع می‌دانند و به راستی هم چنین کسانی وجود دارند در معرض آن قرار دارند. ولی این ایراد بر ایشان از این جهت وارد نیست که خیر را صفت مبدع می‌دانند، بلکه از این جهت وارد است که واحد را مبدع تلقی می‌کنند، آن هم مبدع به معنی عنصر، و می‌گویند که عدد از واحد به وجود می‌آید. شاعران قدیم با این نظریه از این حیث هم داستانند که میگویند فرمانروایی بر جهان با موجوداتی نیست که از لحاظ زمان مقدمند، مانند شب یا آسمان یا کاووس یا اکنانوس، بلکه با زئوس است. این شاعران تنها از این رو چنین سخن میگویند که فرمانروایان جهان را متعدد میانگارند. شاعرانی مانند فرکودس و بعضی از دیگران که در تشریح جهان تنها به اسطوره توسل نمی جویند، بلکه زبان شعر و زبان علم را به هم می آمیزند، آفریننده نخستین را خیر اعلا می دانند. پانویس یعنی ایده ها. تریکو. ادامه متن. مغان نیز چنین می گویند و از میان حکمای متأخر کسانی از قبیل امپدوکلس و آناکسگوراس با آنان هم داستانند، زیرا یکی مهر را عنصر می شمارد و دیگری عقل را مبدع تلقی می کند. از فیلسوفانی که به وجود جواهر نامتغیر قائلند، بعضی می گویند که واحد فی نفسه همان خیر فی نفسه است، ولی می اندیشند که جوهر آن در درجه اول در وحدت آن است. اکنون مسئله این است که کدام یک از این دو سخن درست است. البته عجب خواهد بود اگر گفته شود که آنچه نخستین و سرمدی و به اعلی مرتبه بسنده برای خیش است، خود همین صفت را یعنی بسندگی برای خیش و سرمدیت را در درجه اول به عنوان چیزی دیگر مالک است، نه به عنوان خیر. در حقیقت او به هیچ علتی فساد ناپذیر و بسنده برای خیش نمیتواند بود جز بدین علت که طبیعتش خیر است. بنابراین احتمال قوی بر این است که اگر بگوییم مبدأ اول خیر است، سخن درستی گفته ایم. ولی این سخن که این مبدأ واحد است یا اگر واحد نیست لااقل عنصر است، یعنی عنصر عدد، سخنی نامعقول و محال است و مشکلات بسیاری به دنبال می آورد. و بعضی متفکران برای احتراز از این مشکل از این نظریه دست برداشتند و مرادم متفکرانی است که بر این عقیده که واحد مبدأ اول و عنصر است پا بر جا ماندند، ولی واحد را تنها مبدأ عدد ریاضی می دانند. زیرا در این صورت همه واحدها عین انواع خیر می شوند و تعداد خیرها سخت فراوان می گردد. به علاوه اگر ایده ها اعداد باشند، همه ایده ها انواع خیر خواهند بود. بگذار آنان برای هرچه می خواهند قائل به وجود ایده باشند، اما اگر این ایده ها تنها ایده های خیرها هستند، در این صورت ایده ها جوهر نخواهند بود، ولی اگر ایده ها ایده های جواهر نیز می باشند، پس همه حیوانات و گیاهان و اشیاء مفرد که از ایده ها بهره برند خیر خواهند بود. از آن نظریه این نتایج نامعقول حاصل می شوند، ولی این نتیجه نیز از آن به دست می آید که عنصر ضد واحد خواه کثیر باشد و خواه نابرابر، یعنی بزرگ و کوچک، شر فی نفسه است و از همین جهت یکی از متفکران احتراز کرد از اینکه خیر را با واحد بپیوندد. پانویس اشاره به اسپوسیپوس است. راست. ادامه متن. زیرا از این امر چون کون از ازداد است، این نتیجه حاصل می شود که شر طبیعت اصلی کثیر است و عده‌ای از متفکران هم برانند که نابرابری طبیعت شر است. پانویس افلاطون و کسنوکراتس. راست. ادامه متن. و نتیجه این که همه اشیا در شر شریکند به استثنای واحد فی نفسه و اعداد بیشتر از مقادیر از شر بهره دارند و شر مکانی است که خیر در آن تحقق می‌یابد. پانویس رجوع کنید به افلاطون رساله تیماوس 52. ماده مکان تحقق صورت است. تریکو. ادامه متن. و شر از خیر بهره‌ور است و تمایل به کسب آن دارد، در حالی که خیر مایه نابودی شر است، زیرا هر ضدی ضد خود را نابود می‌سازد. اگر چنان که گفتیم ماده هر شی چیزی است که بالقوه آن شی است، مثلا ماده آتش بالفعل آن چیزی است که بالقوه آتش است، پس شر باید خیر بالقوه باشد. بعضی از این نتایج از آنجا ناشی می شوند که آن فیلسوفان هر مبدعی را عنصر قلمداد می کنند و بعضی دیگر از آنجا که آنان ازداد را مبادی می شمارند و بعضی از آنجا که آنان واحد را مبدع می نامند و بعضی از آنجا که اعداد را جوهر نخستین می شمارند و آنها را موجودات مفارق و ایده تلقی می کنند. صفحه 568. فصل پنجم. عدد چگونه از عناصر خود به وجود می آید؟ عدد چگونه علت جوهر است؟ اگر از یک سو ممکن نیست که خیر اصلاً در زمره مبادی اولیه به حساب نیاید و از سوی دیگر قرار دادن خیر در شمار مبادی بدان نحو که گفتیم درست نیست، پس معلوم می شود که نه مبادی به وجه درست تشریح می شوند و نه جواهر نخستین. به علاوه کسی که مبادی کل عالم را با مبادی حیوانات و گیاهان قابل قیاس می داند و با توجه به اینکه در مورد اخیر کامل از نامتعین و ناقص پدید می آید، ادعا می کند که پس مبادی اولیه جواهر نخستین نیز چنینند و بنابراین واحد نخستین اصلا موجود نیست، به راه خطا می رود. زیرا حتی در این جهان نیز مبادی که حیوانات و گیاهان از آنها برمی آیند کاملند، زیرا انسان را انسان تولید می کند و مبدأ نخستین انسان منی نیست. پانویس اشاره به اسپوسیپوس است. استدلالی که ارسطو به اسپوسیپوس نسبت می دهد چنین است. واحد مبدأ همه موجودات است. هر مبدأی نامتعین و ناقص است، بنابراین واحد ناقص است و به وجه حقیقی وجود ندارد، زیرا چیزی که ناقص است هنوز به وجه کامل تحقق نیافته است. تریکو. ادامه متن. این سخن هم که میگویند مکان همزمان با اجسام ریاضی پدید آمده است نامعقول است، زیرا مکان خاص اشیاء مفرد است و از این رو اشیاء از حیث مکان جدا از یکدیگرند، حالان که موضوعات ریاضی در هیچ مکانی نیستند. همچنین است اینکه میگویند که موضوعات ریاضی باید در جایی باشند، ولی نمیگویند که مکان آنها چگونه چیزی است. کسانی که میگویند موجودات از عناصر به وجود میآیند و موجودات نخستین اعدادند، نخست لازم بود معانی به وجود آمدن شیئی از شیئی دیگر را بیان کنند و فرق آن معانی را معلوم سازند و آنگاه بگویند که عدد به چه معنی از مبادی خود پدید میآید. آیا از طریق آمیزش، ولی اولا همه چیز قابل آمیختن نیست و ثانیا چیزی که از طریق آمیزش پدید می آید غیر از عناصری است که او از آمیزش آنها پدید می آید و بنابر این نظریه ممکن نیست که واحد به عنوان موجودی مفارق و متمایز باقی بماند، حالان که آنان می خواهند که واحد چنین باشد، یا از طریق پهلوی یکدیگر قرار گرفتن مانند هجا، ولی در این صورت اولاً عناصر باید دارای وضع باشند. پانویس یعنی از طریق پهلوی هم قرار گرفتن واحد و مبدأ مادی. پهلوی یکدیگر قرار گرفتن مستلزم وضع است، حالان که واحد وضع ندارد. علاوه بر این در صورت پهلوی هم قرار گرفتن، عناصری که پهلوی هم قرار دارند آمیزه‌ای به وجود نمی آورند و از این رو هر یک موضوع فکر جداگانه‌ای قرار می گیرد و بدین ترتیب عدد اعم از عدد مثالی یا ریاضی ولی مفارق وحدت خود را از دست می دهد و عبارت می شود از واحد به اضافه کثیر یا واحد به اضافه نابرابر. تریکو ادامه متن. و ثانیاً باید کسی که درباره عدد می اندیشد بتواند درباره واحد و کثیر جدا جدا بیاندیشد. پس عدد عبارت خواهد بود از واحد به علاوه کثیر یا واحد به علاوه نابرابر. تکون شی از چیزهای معین یک بار بدین معنی است که این چیزها هنوز در آن شی موجودند و اجزاء تشکیل دهنده آنند و بار دیگر بدین معنی است که آنها در شی موجود نیستند. به وجود آمدن عدد از عناصر خود به چه معنی است؟ پدید آمدن شی از چیزهایی که عناصر تشکیل دهنده آنند فقط در مورد اشیایی صدق می کند که متکون شده و به وجود آمدند. پانویس در حالی که عدد سرمدی تلقی می شود. تریکو ادامه متن. آیا عدد از عناصر خود چنان برمی آید که گویی عناصر بذر آنند؟ پانویس نه، زیرا بذر نر یا منی از حیوان جدا می شود تا حیوانی دیگر به وجود آید، ولی واحد قسمت ناپذیر است و از این رو ممکن نیست که چیزی از آن جدا شود. تریکو ادامه متن. ولی از چیزی قسمت ناپذیر شیئی نمی تواند براید. آیا عدد از ضد خود برمی آید بی آنکه این ضد در حال وجود باقی بماند؟ ولی همه اشیایی که از ضد خود برمی آیند در این حال از چیزی هم برمی آیند که در حال وجود باقی می ماند. پانویس یعنی ماده متمایز از ازداد. تریکو رجوع کنید به 1069 بی و سماع طبیعی کتاب اول فصل هفتم. مترجم ادامه متن. چون یکی از متفکران واحد را ضد کثیر می شمارد و متفکری دیگر واحد را ضد نابرابر قلمداد می کند و واحد را برابر می داند، پس عدد را باید برآمده از ازداد تلقی کرد. پانویس متفکر اول اسپوسیپوس، متفکر دوم افلاطون. راست. ادامه متن. و در این صورت باید چیزی هم علاوه بر ازداد وجود داشته باشد که عدد از آن به عنوان چیزی که در حال وجود باقی می ماند و از یکی از ازداد ترکیب یافته یا به وجود آمده باشد. و علاوه چرا همه اشیاء دیگر که از ازداد پدید می آیند یا ضدی دارند فاسد می شوند، حتی اگر کل ضد برای تولید آنها مصرف شده باشد، ولی اعداد فاسد نمی شوند؟ آن فیلسوفان در این باره هیچ توضیحی نمی دهند. با این همه هر شیء به سبب ضدش نابود می شود، خواه این ضد در ترکیب آن حاضر باشد و خواه نه. مثلا ستیز آمیزه را از میان میبرد. هرچند نباید چنین کند، زیرا ستیز ضد آمیزه نیست. پانویس در نظام فلسفی امپدوکلس. مترجم ادامه متن. به علاوه این مطلب هیچ روشن نشده است که اعداد به چه نحو و به چه عنوان علل جواهر و وجودند. آیا باید گفت که اعداد به عنوان نهایات علل جواهر و وجودند بدان سان که نقطه ها علل مقادیرند؟ اروتوس بدین معنی معین می کند که عدد هر شیء کدام است. مثلا عددی عدد انسان است و عددی دیگر عدد اسب. از این طریق که با سنگ ریزه ها اشکال موجودات جاندار را رسم می کند، درست مانند کسانی که اعداد را به صورت اشکال مثلث و مربع نمایان می سازند. پانویس اروتوس فیلسوف فیثاغوری در قرن چهارم قبل از میلاد. این شخص با سنگریزه های رنگین اشکال موجوداتی را که میخواست تعریف کند رسم میکرد و بدین ترتیب اعدادی را که ماهیت اشیا را تشکیل میدهند به دست میآورد. مثلا عدد انسان 250 بود. تریکو ادامه متن. یا باید گفت که اعداد از این جهت علتند که موسیقی تناسب اعداد است و انسان و همه اشیاء دیگر نیز چنینند، ولی صفات مانند سفید و شیرین و گرم چگونه اعدادند؟ در این تردید نیست که اعداد نه ماهیاتند و نه علل صورت، زیرا تناسب ماهیت است در حالی که عدد ماده است. مثلا ماهیت گوشت یا استخوان فقط بدین معنی عدد است که سه بخش آتش و دو بخش خاک است. عدد هر عددی باشد همیشه عدد شیء معینی است، خواه عدد اجزای آتش و خواه عدد اجزای خاک و خواه عدد واحدها. حالان که ماهیت این است که در آمیزه فلان مقدار از فلان شیء است و فلان مقدار از شیء دیگر، و این عدد نیست بلکه تناسب آمیزه اعداد است، خواه جسمانی و خواه از نوعی دیگر. بنابراین عدد اهم از عدد به طور کلی و عدد تشکیل یافته از واحدهای مجرد نه علت فاعله است، نه علت مادی، نه تناسب و صورت اشیا و نه علت غایی. صفحه 572، فصل ششم، عدد ممکن نیست علت سوری باشد. این سوال را نیز می توان طرح کرد که اعداد چه فایده‌ای برای اشیا دارند و اشیا از اینکه ترکیبشان از طریق عددی قابل بیان است، خواه عددی که به آسانی قابل محاسبه است و خواه عدد فرد، چه فایده‌ای می برند؟ اسلاب اگر به نسبت 3:3 آمیخته شود به هیچ روی برای سلامت مفید تر نمی گردد، بلکه اگر عسل بدون هیچ گونه نسبت عددی با آب فراوان آمیخته شود سالمتر از هنگامی است که مطابق نسبت عددی آمیخته گردد، اما بیش از حد قوی باشد. به علاوه نسبت‌های آمیزه‌ها از طریق جمع اعداد بیان می‌شوند، نه از طریق اعداد صرف. مثلا از طریق 3 به اضافه 2، نه از طریق 3 ضرب در 2، زیرا در هر عمل ضرب جنس مضروب‌ها باید یکی باشد. از این رو حاصل ضرب 1 ضرب در 2 ضرب در 3 باید به وسیله 1 قابل سنجش باشد و حاصل ضرب 4 ضرب در 5 ضرب در 6 به وسیله 4 و همه حاصل ضرب‌ها که عامل مشترک واحد دارند به وسیله همان عامل. بنابراین ممکن نیست که عدد آتش 2 ضرب در 5 ضرب در 3 ضرب در 6 باشد و در این حال عدد آب 2 در 3. اگر بگویند که همه اشیا باید از عدد بهره‌ور باشند، از این سخن این نتیجه به دست خواهد آمد که اشیاء بسیاری عین یکدیگرند و عددی واحد هم به این شیء متعلق است و هم به شیء دیگر. پس آیا عدد علت است و وجود یک شیء معلول عدد آن شیء است، یا این حکم قطعی نیست؟ مثلا فرض می‌کنیم حرکات خورشید عددی دارند و همچنین حرکات ماه و زندگی و عمر هر حیوان نیز عددی دارد. حال چرا بعضی از این اعداد عدد مربع نباشد و بعضی عدد مکعب و بعضی برابر و بعضی دو برابر؟ هیچ مانعی نیست، بلکه اگر چنان که می‌گویند همه اشیا از عدد بهره ورند، پس اعداد باید در همین محدوده در حرکت باشند. به علاوه فرض آنان بر این است که اشیاء مختلف ممکن است عددی واحد داشته باشند. بنابر این فرض وقتی که عددی واحد به عده‌ای از اشیاء متعلق است، این اشیاء باید عین یکدیگر باشند، زیرا دارای صورت عدد واحدند. مثلا خورشید و ماه باید عین یکدیگر باشند. ولی این اعداد چرا باید علت باشند؟ 7 حرف صدادار وجود دارد و چنگ از 7 تار تشکیل می‌یابد و ثریا دارای 7 ستاره است و دندانهای حیوانات لااقل بعضی از آنها در 7 سالگی می افتد و قهرمانانی که با شهر تب جنگیدند 7 تن بودند. ولی آیا علت این که قهرمانان 7 تن بودند و ثریا از هفت ستاره تشکیل می‌یابد این است که عدد هفت قسم خاصی از عدد است. بیگمان قهرمانان یا بدین علت هفت تن بودند که شهر تب هفت دروازه داشت یا به علتی دیگر. در ثریا نیز ما هفت ستاره می‌شماریم، همچنان که در دب اکبر 12 ستاره می‌شماریم، در حالی که اقوام دیگر در هر دو صورت فلکی ستارگان بیشتری می‌شمارند. حتی آن فیلسوفان می‌گویند که عدد حروف زد و پسی شبیه وی که در وسط آن یک آی نوشته شده باشد و کسی شبیه ای که هر یک از دو حرف تشکیل می‌یابد، بدین جهت ستاست که در موسیقی سه صوت همنوا وجود دارد که هر یک از دو صوت مرکب است. ولی غافلند از این که ممکن بود از این گونه حروف هزار تا وجود داشته باشد و مثلا ممکن بود برای دو حرف گاف و په یک حرف وجود داشته باشد. اگر آنان بدین واقعیت توجه می‌یافتند که فقط آن سه حرف هر یک از دو حرف تشکیل یافته است و غیر از آنها حرفی با این خاصیت وجود ندارد، و اگر علت این امر را در این واقعیت می جستند که در دهان سه مخرج صدا وجود دارد که به هر